بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو میبینن و یا میشنون. امروز شنبه 26 فوریه 2011 و هفتم اسفند ماه 1389. امروز ابتدا من یک گزارش مالی، عزیزان میدونن هر دو هفته به دو هفته گزارش مالیه، و بعدش به اخبار خارج و اخبار ایران میپردازیم. اخبار زیاده، عرض شود که امیدوارم عزیزان باشن. از کوکیتلم بریتیش کولومبیا در کانادا توسط پیپل $50، از سیاتل در ایالت واشنگتن $200، از تاستین در کالیفرنیا $50، از سنت لوئیس اوبیسپو در کالیفرنیا توسط پیپل $25، از لیل استروم در نروژ، امیدوارم که این اسما رو مال کشورهای اسکاندیناوی رو من درست تلفظ بکنم، لیل استروم در نروژ توسط پیپل عرض شود که $400، و از انگرد در سوئد توسط پیپل $100، از نورت ونکوور در بریتیش کولومبیا توسط پیپل $200، از ریچموند هیل در اونتاریو در کانادا $1000، از یونیون سیتی در اونتاریو در کالیفرنیا، یونیون سیتی در شمال کالیفرنیا $300، از تورنتو در اونتاریو $200، از طریق پیپل عزیزی بدون آدرس $100 فرستادم، از پورت کوکیتلم در کانادا $50، از سوندبرگ در دانمارک توسط پیپل $50، از اتاوا در کانادا $64، از بیکرسفیلد در کالیفرنیا $200، از شمال کالیفرنیا دوست گرامی $200، و از هر شبت که از سن لمبرت $200 عذر میخوام، از سن لمبرت در کوبک کانادا $200، و از کلگری در کانادا $50. به این ترتیب عزیزان عملا از من خواستن که برنامه سه‌شنبه رو فعلا ادامه بدم و در نتیجه هفته آینده سه‌شنبه باز ساعت 9 صبح برنامه خواهیم داشت که 9 شب تکرار میشه. بنابراین سه‌شنبه آینده ساعت 9 صبح تا 10 صبح، یعنی یک ساعت برنامه خواهد بود، برای اینکه اتفاقات بسیار پراهمیتی هم در سطح جهانی که عرض میکنم، نه تنها در منطقه، نه تنها در ایران، در خود امریکا داره اتفاق میفته که اینا رو باید دنبال بکنیم و حیاتی این اخبار. اخبار خارج بدون اتلاف وقت، در اخبار خارج من از لیبی شروع میکنم، بعد بحرین، یمن، اردن، این سه کشور تظاهراتی که درشون صورت گرفته بزرگترین بوده، عراق چه خبره، مصر دیروز چه گذشته، و بالاخره امریکا، و بعد میرسیم به اخبار ایران. من بخش قابل توجهی رو راجع به منشور جنبش سبز، جنبش دموکراتیک سبز، یک مقدار از وقت رو بر این که خبر مهمیه به اصطلاح اون روایت بازبینی شدهش بیرون اومده و نسبت بهش عکس العمل نشون داده، بخش نسبتاً قابل توجهی از برنامه رو صرف منشور میکنیم که ببینیم چه تغییراتی کرده. فراخوان‌های شماره 3 و 4 شورای هماهنگی راه سبز بیرون اومده، برای روز سه‌شنبه تظاهرات خواهد بود و برای 24 اسفند تظاهرات خواهد بود، و بالاخره و شاید قبل از همه اینها به مصاحبه پراهمیت حیدر مصلحی یعنی وزیر اطلاعات رژیم اشاره خواهم کرد که به نظر من تمام هممیهنانمون باید به این مصاحبه گوش بدن و نگاه بکنن به چهره این آدم. و درس های مهمی تو این مصاحبه بوده که حالا من راجبشون صحبت می کنم. بنابراین میریم روی اخبار خارج. عرض شود که من از لیبی شروع می کنم و آخرین خبرهایی رو که تا امروز صبح از نیویورک تایمز و از juancol.com گرفتم برای عزیزان می خونم. می دونیم که الان 10 روزه که جنبش در لیبی شروع شده، بعد از کشورهای دیگه شمال افریقا و عرض شود که خاورمیانه، و در نتیجه بخش شرقی لیبی عملا در حال حاضر در دست مردمه و عزیزان می دونن که شهر بنغازی عرض شود که و شهرهای مشرق مثل عرض شود که تبرق، اینا در دست نیروهای تبرق، بنغازی و الجبیله. هر سه این شهرها و از همه مهمتر بنغازی عزیزان در دست نیروهای انقلابیه و اونجا را آزاد کردن از رژیم قذافی. و ما میدونیم که منابع نفتی در اساس در طرف شرق و تا حدود جنوب لیبی هستش که الان در اساس زیر کنترل نیروهای انقلابی افتاده و تا حد زیادی هم جریان نفت در حقیقت درش وقفه صورت گرفته. خبرها در این زمینه دقیق نیست، ولی ما میدونیم که به اصطلاح قیمت نفت جای دیگه تعیین میشه، یعنی در شیکاگو، نیویورک و هر شبکه لندن تعیین میشه و در نتیجه الان قیمت نفت به طور عجیبی در حدود 20% در عرض همین چند روز رفته بالا به این بهانه، در حالی که عربستان سعودی میدونیم که اعلام کرده که هر کمبودی از طرف لیبی صورت بگیره ما جبرانش میکنیم، برای اینکه ما میدونیم اون گاب شیرده هر شبکه این هاست. و ولی از طرف غرب هم شهرها یک به یک داره آزاد میشه، در هم شهر زاویه و زوارا، هر دوی اینها که در حقیقت شهر زوارا بیش از 100 کمتر از 100 کیلومتر در حقیقت فاصله داره تا شهر ترابلوس، در خود و در شرق شهر میسراتا آزاد شده که اونم فاصله زیادی در حقیقت، یعنی از دو طرف در حقیقت ترابلوس داره به اصطلاح در حلقه محاصره نیروهای انقلابی داره قرار میگیره، فقط شهر ترابلوس و بعضی از شهرها و مناطق روستایی جنوبه که هنوز به اصطلاح در دست قبائل طرفدار به اصطلاح قذافی هستش. ولی به هر حال در خود شهر ترابلوس دیروز ما میدونیم که مردم بعد از نماز جمعه توی شهر ریختن و به اصطلاح تظاهرات کردن و البته رژیم به گلوله بستهشون و باز نطق دیگه ای عرض شد که هم خودش و هم پسرش سیف الاسلام داشتن که هر دوشون در حقیقت خودش در حقیقت گفته اینا یه مش جوونه زیر نفوذ خارجی و زیر نفوذ مواد مخدر هستن که اومدن و اصلا انقلابی وجود نداره، و بعد پسرش هم گفت چرا خبرنگاران نمیان و ببینن که اوضاع کاملا آرامه، آقای شیخ سیف الاسلام. بله، ولی قدر مسلم اینه و اخبار نشون میده که واقعا راه نجاتی برای معمر قذافی نیست و از دو طرف داره در حقیقت نیروهای انقلابی میان. خطری که الان متوجه لیبیه عزیزان، اگر اخبار رو مخصوصا الجزیره امروز صبح رو و بی بی سی رو و غیره رو و سی ان ان رو عزیزان دنبال بکنن، میبینن که حالا پسر یعنی شاهزاده، یه شاهزاده علم کردن، آقای محمد سانوسی که به اصطلاح عزیزان میدونم که سال 1952 در حقیقت بعد از اینکه به اصطلاح استعمار ایتالیا از اونجا برداشته شد، ملک ادریس رو آوردن به قدرت سودان که در حقیقت یکی از دست نشاندگان خودشون بود، که بعد قذافی اومد و کودتا کرد در سال 1969، این سال 52 تا سال 69 ملک ادریس عرشبت که در قدرت بود، و بعد خب پسرش که اون زمان کوچک بوده رفته و حالا ادعای در اساس پادشاهی میکنه و نشانه هاش اینه که پشتش کی هستش، دارن مرتب باش مصاحبه میکنن که نظرت چیه و غیره، و ما رو به یاد شاهزادگان دیگه میندازه در حالی که اینا متوجه نیستن. جالبه که روزنامه نیویورک تایمز مقاله مفصلی نوشته که آره رؤسای جمهوری دارن میافتن ولی پادشاهان نمیافتن، پس بنابراین باید برگردیم به رژیم پادشاهی، چون پادشاه عربستان و پادشاه بحرین هنوز نیفتادن، در حالی که رئیس جمهور تونس و مصر افتاده. میگه پس نیویورک تایمز نظرش اینه که باید برگردیم به رژیم پادشاهی. بگذاریم، اینا چیزهاییه که به نظر من نیروهای انقلابی به هیچ وجه، گرچه در شهر بنغازی در تمام تظاهرات و جشن و پایکوبی که دارن که این شهر رو در حقیقت آزادش کردن، بیرق‌های ما قبل کودتای مال قذافی در اونجا هستن که یک بیرق سرنگ در برابر بیرق در حقیقت سبزرنگ قذافی. ولی من فکر نمی کنم که مردم لیبی زیر بار سیستم ملک ادریس و یا پسرش دوباره برن، بلکه می خوان کشور رو واقعا آزادش بکنن. این از لیبی که تا الان اخبارش رو باید دنبال بکنیم، عرض شود که ولی باید ببینیم که خبرهای دیگه چی هست. و من آخرینش رو برای عزیزان می خونم که در سه کشور به نظر من داد در سه جا تظاهرات واقعا کم نظیر بوده. در بحرین عزیزان من از اونجا شروع می کنم، در منامه و در فلکه مروارید صف تظاهرات عظیم مردم 7 کیلومتر ادامه داشته. عزیزان فراموش نکنن که بحرین فقط 560 هزار شهروند داره. در آخرین تظاهراتی که در واقع جمعه گذشته یا سه‌شنبه گذشته بوده، 100 هزار نفر، یعنی 1/5 کل جمعیت شهروندان بحرین در شرکت داشت. یکی بسیار بزرگتر از اون بوده و در نتیجه زیر فشار امریکا الان شاه بحرین یا سلطان بحرین امتیازاتی داده، ولی اینا خواستهای واقعی نیست، به این معنا که مردم حد اقل خواستشون عبارت از برداشتن نخست وزیری که اونم از خانواده آل خلیفه است. تا الان اون رو بر نداشته، 3 تا وزیر رو عوض کرده، نخست وزیر رو سر جاش گذاشته، برای اینکه اینا مثل پادشاه اردن، مسئله شون این نیست که وزرا رو بیارن و بندازن مثل دستمال کاغذی دور، برای اینکه اینا تمام دست نشانده ها و در حقیقت یه مشت به اصطلاح حقوق بگیرای اینا هستن. نخست وزیر بحرین ولی از خود خانواده است و جزء به اصطلاح رولینگ کلاس یا به اصطلاح هیئت حاکمه اونجاست و هنوز برش نداشتن، در حالی که یکی از خواستهای اصلی ولی عرض شود که همین در حقیقت امروز یا دیروز آقای مشیم فکر میکنم که به اصطلاح یکی از رهبران حزب وفاق هستش، ما میدونیم 2 تا حزب یکی حق و یکی وفاق در اونجا هستن، اون که در حقیقت به اصطلاح محکومش کرده بودن ولی اجازه بهش دادن که برگرده و اولین خواستش این بوده که با اینکه در حقیقت به اصطلاح حزب شیعه است و ما میدونیم که 70% از مردم بحرین واقعا شیعه هستن و تبعیضی که علیهشون هست درست مثل تبعیضی که رژیم جمهوری اسلامی که شیعه است علیه اهل تسنن داره، اینا ضد مردم هستن و از این به اصطلاح اختلافات قومی و مذهبی و زبانی استفاده میکنن برای حاکمیت خودشون. رژیم ایران همون فشارها رو به اهل تسنن میاره که در بحرین و عربستان سعودی به شیعیان میارن. اینا هر دوشون در حقیقت از یه جنسن، یک جنس پلید ضد انسان هستن که به اقلیت‌ها اینطور فشار میارن. به هر حال ولی البته شیعیان هم بحرین هم جاهای دیگه به اسلام مسلموناشون با رژیم ارتجایی حکومت اسلامی در حقیقت تفاوتشون در اینه که اونا خواهان دموکراسی هستند و با همکاری دیگر نیروها عمل میکنن، درست برخلاف رژیم ضد انسان و خون آشام ایران و اونم خواستار یه قانون اساسی واقعی شده. بنابراین در بحرین به هیچ وجه هنوز مسئله حل نشده و جنبش مردم با تمام قوا ادامه داره. در عربستان ما میدونیم که در حقیقت این پل یا این کازوی بهش میگن، به سایه راهی که بین بحرین و عربستان سعودی کشوندن، حالا مشخصه که برای چی کشوندنش، برای تسلط کامل عربستان که اگر کوچکترین در حقیقت اتفاقی در بحرین بیفته عربستان به کمک امریکا وارد اونجا بشه و در حقیقت سرکوبش بکنه. بنابراین در هیچ کدوم واقعا از این کشورها هنوز مسئله حل نشده و این انقلاب و این جنبش در حال تداومه، تبدیل به یک انقلاب مداوم یا permanent revolution داره میشه، مثل ایران که در حقیقت تبدیل به یک permanent revolution شده که الان در حدود 30 چند سال ادامه داره. اگر نخواهیم برگردیم به انقلاب مشروطیت و غیره، ولی از سال 56 57 در ایران آغاز شده و هنوز ادامه داره. اینو بهش میگن permanent revolution، یعنی در حقیقت یک انقلابه که فقط خمینی در 10 سال اول به طور مؤثری تونست سرکوبش بکنه و موقوفش بکنه، ولی بلافاصله بعد از مرگش دوباره انقلاب در ایران و جنبش در ایران شروع شده که ادامهش اینه که داریم حالا صحبتشو میکنیم. در عراق عزیزان دقت بکنن که روز جمعه فراخانی داده شده بوده برای تظاهرات در عراق که هم مارمولک آیت الله سیستانی و هم مقتدا صدر هر دو تحریمش کردن، در حالی که مردم اومدن بیرون 10,000 نفر از کردستان در شمال گرفته تا بصره در جنوب و رژیم ضد انسان و ضد بشر نوری مالکی که در حقیقت دست نشانده مشترک امریکا و جمهوری اسلامی دست به کشتار زد که آخرین ارقامش 23 کشته است و صدها نفر زخمی. با اینکه این آدم ضد بشر گفته بود که آره ما واقعا خواهان آزادی و دموکراسی هستیم و مردم آزادن که بیان و تظاهرات بکنن، ولی ما پیشنهاد میکنیم که نیان تو خیابونا. تا الان 23 نفر رو کشته و صدها نفر رو زخمی کرده، ولی مردم دست بردار نیستن. عزیزان اگه تصاویرشو ببینن، مردم دارن تمام اون دیوارهای سیمانی رو که امریکا در به اصطلاح جاهای مختلفه بغداد کشیده بود برای جدا کردن شیعیان و اهل تسنن و برای قتل عام و پاکسازی اهل تسنن، تمام اونها رو دارن مردم بر میدارن و جنبش در عراق از شکل دیگه ای داره میگیره. مقتدا صدر رو مردم مثل خاشک دارن میندازنش کنار. مقتدا صدری که خود من در این برنامه ها در حقیقت یه امیدی در حقیقت بهش داشتم، نشون داده که در حقیقت به هیچ وجه به اصطلاح نمیخواد با مردم بمونه. حالا در آینده باز خواهیم دید، ولی این تظاهرات رو تحریم کرد و ماهیت ضد انقلابی خودش رو در حقیقت نشون داد. در یمن بزرگترین تظاهرات که تا الان بوده صورت گرفته، به ویژه در شهر تعز که در حقیقت مرکز فرهنگی یمن هستش. بر این که درسته که صنعا پایتخته، ولی در حقیقت پایتخت سیاسی تعز در حقیقت هم از نظر آرشیتکتش هم از نظر به اسلام مراکز فرهنگی و غیره و غیره، بیش از 100,000 نفر در اونجا تظاهرات کردن و در میدان شهر هم چادر زدن و در اونجا میخوان مثل یک میدان تحریر دیگه‌ای به وجود بیارن. در خود شهر صنعا جلوی دانشگاه صنعا 10,000 نفر باز تظاهرات کردن و در عدن که در جنوبه تظاهرات شده و چون اونجا ما میدونیم که به اصطلاح یه مقدار سر و صداهای تجزیه طلبی در اونجا هستش، دولت اونجا رو سرکوب کرده و یه عده رو کشته و زخمی کرده. بنابراین اینها رو ما باید یکی یکی دنبال بکنیم. در بحرین، در یمن، در مصر دیروز 100,000 نفر دوباره در میدان تحریر اومدن. عزیزان دقت بکنن که حالا کم کم و کم کم چهره واقعی ارتش داره آغاز در حقیقت خودشون نشون میده. بعضی از مردم که میخواستن دوباره چادر بزنن، ارتش اومده به جلوشون گرفته و در حقیقت با خشونت با مردم رفتار کرده که مردم به شدت اعتراض کردن و حالا امروز صبح میخوندم که ارتش عذرخواهی کرد. ولی هیچ کدوم از مسائل انقلاب مصر تا الان حل نشده، به این معنا که نه قانون اضطراری که به مدت 30 یا بیشتر از 30 سال بوده برداشته شده، نه زندانیان سیاسی آزاد شدن، نه این دولت ارتجایی که در حقیقت در رأسش احمد شفیق هست، هیچ کدوم از این مسائل حل نشده. و بنابراین مردم مصر در این حال که این انقلاب بزرگ رو کردن و اون دیکتاتور واقعی رو برداشتن، خواستهای واقعیشون در واقع برآورده نشده و این انقلاب در اونجا هم ادامه پیدا خواهد کرد. بنابراین اونجا رو هم ما باید عرض شود که دنبال بکنیم که ببینیم در اردن عزیزان دقت بکنن که چند روز قبل تظاهرات نسبتاً کوچکی شده بوده که طرفدارای ملک عبدالله و حکومت اومدن و لت و پارشون کردن، در نتیجه جمعه چندین هزار نفر در اونجا تظاهرات کردن که اونم جزء نقاط فوق العاده پر اهمیت و جزء شاهرگ های حیاتی مخصوصا برای اسرائیل این اهمیت داره، برای اینکه اون سه تا پایه‌ای که در حقیقت برنامه های اسرائیل و امریکا رو در اون منطقه حفظ میکرده و بر بنیان اون برای به اصطلاح تسلط کامل امریکا بر منطقه و اسرائیل بزرگ بوده، یکیش همین اردنه، البته از همه مهمتر مصر بود و البته گاو شیردهش هم عربستان سعودیه که هر سه اینها در حقیقت دارن متزلزل میشن و این بسیار بسیار اینها رو ناآرام کرده. حالا صحبتشو میکنیم که در حقیقت تمام این جنبش هایی که در این کشورهایی که اسم بردم وقت چه تفاوتی با ایران داره و چطور هم نقشه های امریکا و اسرائیل رو داره از بنیان خودش زیر و رو میکنه، بلکه چهره واقعی جمهوری اسلامی و نقشه های خائنانه جمهوری اسلامی رو داره رو میکنه و یکی یکی به اصطلاح از کار میندازه و متزلزل میکنه. در نتیجه در عربستان به همین دلیل هم که عربستان از ترس خودش موقعی که ملک عبدالله پادشاه عربستان روز چهارشنبه وارد شد بعد از 3 ماه معالجه در امریکا، بلافاصله یک برنامه 35 میلیارد دلاری طرح کرد که خانه و مسکن به مردم بده، کار براشون پیدا بکنه، هر شبه که سوبسید بهشون بده، یارانه بهشون بده و غیره و غیره. برای اینکه از فراموش نکنیم عزیزان، یادشون بیاد که اون دوشنبه روز خشم در حقیقت که درست همراه با روز دوشنبه خود ما بود که به حساب 25 بهمن باشه، هر شبه که پادشاه بحرین هم میخواست 22700 دلار به هر خانواده بحرینی بده که توی خیابونا نیان و نتیجهشو دیدیم. بنابراین اینا عرض شود که خبرهاییه که خارج و من برمیگردم به امریکا که در عرض شود که به قول ایمی گودمن میگه اپرایزینگ، برنامهشو الان چند روزه که اسمشو گذاشته اپرایزینگ، یعنی قیام The Middle East to Midwest، یعنی قیام و جنبش و انقلاب از خاورمیانه به باختر امریکا داره میاد، به میدوست امریکا داره میاد، یعنی در مدیسون ویسکانسین داره میاد. عزیزان دنبال بکنن و حالا اگه رسیدیم من یه ویدیو آخر برنامه نشون میدم که در مدیسون ویسکانسین در روز شنبه، یعنی همین امروز در واقع الان، ایمی گودمن در اونجا هستش و اونجا حالا برنامه هاشو بعدن باید دنبال بکنیم و عرصبت که جان نیکلز که اونجا هستش و در حقیقت فرد اصلیه که اخبار اونجا رو میده، امروز قرار بیش از 100,000 نفر در اونجا جمع بشن. در حقیقت ساختمان استانداری مریسون در ایالت ویسکانسین تبدیل به میدان تحریر در امریکا شده. الان در حدود بیش از 10 روزه که در حقیقت مردم اونجا را اشغال کردن و شبا اونجا میخوابن و روزا تظاهرات میکنن و باید عزیزان ببینن چه جشنواره اونجا برپا کردن و این به ایالت اوهایو، ایندیانا و سایر ایالت ها داره سرایت میکنه. یعنی در حقیقت انقلاب واقعا و جنبش از خاورمیانه تازه داره میاد به امریکا میرسه و پایه های این کاملا از نظر مادی داره آماده میشه که این فقط مال خاورمیانه و خاور دور و باختر جنوبی و عرصبت که و غیره و غیره. یه مسئله جهانیه که از یک جا به جای دیگه کشیده میشه، امریکا یه مقدار از جاهای دیگه عقبه، ولی بالاخره در اونجا هم عرصبت این قضایا ادامه پیدا خواهد کرد و به نظر من مردم امریکا به تدریج دارن برای اینکه زیر بنای مادی یک جنبش و یک انقلاب تازه در امریکا داره به وجود میاد، عزیزان ببینن که تضاد طبقاتی را اگه بخوایم ببینیم در امریکا باید ببینیمش، تضاد بین کار و سرمایه، از هرومن الشمس و روشنتر از روز واقعا که چطور جمهوری خواها من چند دقیقه رو صرف این قضیه میکنم که ببینن دو طرف این قضیه چیه. دو طرف این قضیه واقعا چکیدهش در یک طرف کارگرها و کارکنان دولتی نه تنها ایالت ویسکانسین، تمام امریکا هستن، میلیون ها انسان کارکنان دولتی، برای اینکه اینا تونستن کارگرای بخش خصوصی رو، سندیکاهاشون رو نابود بکنن. و فرضاً اگر سال 1950، سالهای 1950 بیش از 35 تا 40 درصد از کارگرای امریکا در سندیکاهاشون سازماندهی شده بودن، در بخش خصوصی الان 7 درصد. تنها جایی که مونده که هنوز سندیکاها جانی دارن در بخش دولتی امریکاست. هدف سرمایه داری امریکا که در حال حاضر در رأسش دو تا برادر، برادران کوک قرار دارن، ویلیام و دیوید، که این دوتا ثروتشون 42 میلیارد دلاره، پشت تمام این قضایان و الان استاندار همین ویسکانسین آقای واکر جز نوکرا و حقوق بگیرای خانواده کوک هست. کوک K-O-C-H، من کاچ اون موقع میخوندمش کوک تلفظ میشه. کارخانجات عظیمی دارن و اینا گرد همایی دارن. حالا عزیزان دقت بکنن که دو نفر از قضات دیوان عالی کشور امریکا، یکی یک در حقیقت بسا یک اموتام به اسم کلارنس تامس و یکی هم عرصبت که یکی دیگه شون حالا اسمش یادم رفته، اینا در حقیقت اونا هم حقوق بگیرانه در حقیقت همین خانواده کوک هستن. حالا غیر از به اصطلاح اتاقهای فکری که اینا به وجود آوردن مثل کیتو اینستیتوت و غیره و غیره، که اینا قانونی گذروندن در ژانویه اوائل امسال، در حقیقت در عذر میخوام در سال گذشته، در سال گذشته قانونی از دیوان عالی کشور گذروندن که کورپوریشن ها یا انحصارات امریکا مثل افرادن، همینطور که افراد به مبارزات انتخاباتی، به کمپین انتخاباتی هم ریاست جمهوری و هم سایر میان دوره‌ای میتونن کمک بکنن، کورپوریشن ها هم به عنوان فرد میتونن هرچی که دلشون میخواد کمک بکنن و لزومی نداره هم که منابعش اعلام بشه. نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که در نوامبر سال گذشته در انتخاباتی که شد 2 میلیارد دلار خرج این انتخابات شد. اگه اسمشو انتخابات بذاریم، میلیارد ها دلار از طرف از جمله همین خانواده کوک و سایر خانواده های ثروتمند و اتاق بازرگانی و سایر به اتاقهایی که درست کردن و برای اینکه شدیداً سازماندهی شدن، اینا سرمایه‌دارا در امریکا شدیداً سازماندهی شدن و میلیارد ها دلار ثروت پشتشونه. فقط این کارگران که حق سازماندهی به سندیکای خودشون رو ندارن. در نتیجه با این 2 میلیارد دلار خرجی که کردن، اکثر در حقیقت در هم در سنای امریکا، هم در مجلس نمایندگان، هم استانداران، هم شهرداران، تمام جمهوری خواهای دست راستی افراطی در حقیقت سر کار اومده، که از جمله همین آقای واکر که به استاندار ایالت ویسکانسین هستش. یعنی یک برنامه حساب شده است برای خرد و متلاشی کردن و نابودی سندیکاهای کارگری و حق چانه زدن، در حقیقت بقایای اون چیزی که نیو دیل در 1934-35 در زمان فرانکلین روزولت به کارگرها داد، که اونم در حقیقت از ترس به اصطلاح سوسیالیسم و اون موقع که شوروی چهار نعل جلو میرفت و مسئله سوسیالیسم مطرح بود، اینا از ترسشون در حقیقت نیو دیل رو ما میدونیم پیاده کردن و کلی به اصطلاح امتیازات به کارگرها دادن برای اینکه کارگرها رو راضی نگه داشتن، که راضی هم نگه داشتن. ما میدونیم بعد از جنگ دوم جهانی طبقه کارگر واقعا با تمام جنایات امریکا، سندیکاهاشون، AFL-CIO و رهبرانشون از همون اول با امریکا و دولت امریکا همکاری کردن، چه در جنگ ویتنام، چه در سایر جنایاتی که کردن. حالا سرمایه‌دارا دارن تمام این امتیازات رو، آخرین بقایاش رو در حقیقت ازش، یعنی حق چانه زدن رو میخوان. از میخواستم اینو عرض بکنم که زیر بنا به اصطلاح اصل قضیه‌ای که الان در ایالت ویسکانسین و در شهر مدیسون داره میگذره و به ایالات دیگه داره میره و این رو به طرف یک انقلاب، یک جنبش واقعی حتی در خود امریکا میبره، بخشی از این جریان سیستم جهانیه. ما فکر نکنیم که فرضاً آنچه که در شمال افریقا اتفاق میفته، در ایران اتفاق میفته، در اردن، در یمن و غیره و غیره اتفاق میفته، اینا چیزاییه که جدا از این سرمایه‌داری جهانی و اوضاع جهانی. تمام اینها در نتیجه یک بحران ساختاریه که در سطح جهانی وجود داره. بنابراین مسائل امریکا رو هم ما باید دنبال بکنیم و ببینیم که این بحران ساختاری بالاخره به کجا خواهد رفت. این قابل حل نیست و الان یک مسئله دیگه ای رو براشون به وجود میاره که اینا میگفتن که اقتصاد امریکا در حال ترمیمه. شما نیویورک تایمز و وال استریت جورنال رو عزیزان و هر چه که لس آنجلس تایمز آدم دنبال بکنه، این روزنامه‌های سرسپرده و مزدور واقعا میبینه که همینجوری مرتب همین نیویورک تایمز الان مقالاتش رو عزیزان علیه کارگرا بخونن در صفحات آخرش، در صفحات آخرش راجع به مدیسون ویسکانسین، ببینن این خبرنگاراشون چی میمیسن، چه حملاتی به طبقه کارگر امریکا میکنن و چطور به طور 100% طرف سرمایه و دشمن کار هستن. اینا در این تضاد وقت روزنامه ها مشخص میشه که کدوم طرفن، طرف کارن یا طرف سرمایه، در این تضاد غیر قابل حلی که الان در امریکا چهرهشو داریم میبینیم. در نتیجه اینا رو ما باید دنبال بکنیم که چطور همه اینها ریشه هاش برمیگرده به کل نظام جهانی و بحران ساختاریه که مدت هاست در واقع آغاز شده، منتها این آخرین یکی از آخرین مراحلشی که از 2007-2008 آغاز شده و عرض کردم که این یک بحران ادواری نیست، یک بحران ساختاریه که حالا خواهیم دید که به حساب به چه سوی میره. ولی باید برگردیم به کشور خودمون. عرض شود که من در سه زمینه میخوام صحبت بکنم، عرض شود که در عرض این یک ساعت باقی مانده. یکی قبل از همه مصاحبه آقای حیدر مصلحی رو بهش اشاره خواهم کرد و بعد یک مقایسه‌ای وجوه تشابه و وجوه افتراق یا تفاوت‌های بین جنبشی که در شمال افریقا و خاورمیانه هست با ایران. عرض شود که این بحثی بوده که یکی دو بار من بهش اشاره کردم ولی باید بازتر و بازتر بشه. دوم به منشور روایت جدید یا بازبینی شده، عرض شود که منشور سبز، اشاره خواهم کرد و حملاتی که بهش شده و عرض شود که در واقع اگر برسیم و امیدوارم که بتونیم برسیم. بنابراین ابتدا من میرم روی عرض شود که حیدر مصلحی. عزیزان میدونن که فکر میکنم پنجشنبه شب بود، این زمانیه که دکوندار ایران در حقیقت از پنجشنبه عملا حکومت نظامی در تهران و بسیاری از شهرها بوده و نیروهای انتظامی به طور وحشتناکی به اصطلاح در شهر ریخته بود. تمام خبرها به اصطلاح از این دو به اصطلاح چیز هست، یکی اینه که در واقع اینا میر حسین موسوی و آقای کروبی رو بالاخره دستگیرشون کردن و به مکان نامعلومی فرستادن که حالا راجبش صحبت خواهم کرد که ما به عنوان نه تنها ایرانی، به عنوان انسان چه کار باید بکنیم و اگر ساکت بشینیم این رژیم ضد بشر و خون آشام و ضد انسان در حقیقت اینها رو در واقع هم میتونه ساکت بکنه و هم ساکت که نخواهند شد یا سر به نیست بکنه و تک تک ما باید از این دوتا انسان و همسرانشون زهرا رهنمرد و فاطمه کروبی با تمام قوا و با تمام توانمون در حقیقت دفاع بکنیم و به پا بخیزیم. و حالا من هم به عرشبت که بیانیه ها و یا فراخوان های شماره 3 و 4 کمیته در حقیقت هماهنگی راه سبز امید اشاره خواهم کرد، ولی میخواستم ابتدا مسئله حیدر مصلحی رو آقای اردشیر همه ارجمند اینو مقایسهش کرد با گوبلز. به نظر من این احترام گذاشتن و یا به حساب ارزش اینو بالا بردن. به نظر من بیشتر شبیه مقام امنیتی سواکی واقعا حیدر مصلحی، و البته به نظر من هوشش و ضریب هوشیش فوق العاده حتی از پرویز ثابتی هم پایین‌تره. ولی ما می‌دونیم که وزارت اطلاعات سواما و اطلاعات پاسداران ایران واقعا دنباله سواکه. عزیزان می‌دونن که تمام اسناد سواک به دستشون افتاد، سواکی‌های تاپ رو به خدمت خودشون گرفتن که روش های شکنجه و بازجویی رو بهشون یاد بدن، و البته مأمورین معلوم و نامعلوم موساد و امریکا به نظر من اینا رو به اصطلاح بازجویی و شکنجه بهشون یاد دادن، و البته افرادی مثل حسین شریعت مداری و امثالام. ولی دنباله سواکه، یعنی در حقیقت بیشتر حیدر مصلحی شبیه اون مقام امنیتی در زمان شاه، اگه عزیزان یادشون بیاد، پرویز ثابتیه، با میزان بسیار پایین تری از ضریب هوش. منتها حالا ضریب هوشش رو چرا من صحبت میکنم، این آدم دو تا خدمت بزرگ به نظر من به جنبش لااقل کرده. یکی اینکه چهره جنبش به اصطلاح چهره رژیم رو نشون داد که واقعا تبل تو خالیه. عزیزان با اون قیافه های به اصطلاح با اون ناز و قرشمه هایی که میکرد و دوربینی که روی پیشونیش با اون جامهریش و به اصطلاح پین بسته به اصطلاح روی پیشونیش، آدم حالت واقعا گاهی قاد استفراق و تهوع بهش دست میده به چهره این افراد که نگاه میکنه. و ملت ایران میدونن که اونایی که کوشش دارن روی پیشونیشون این جامهری بیفته، خب هر شبت که میتونن جز پلیدترین و ریاکارترین و دروغگوترین آدم ها باشن، که واقعا حیدر مصلحی کاملا مشخصه که از این قبیله و از این به اصطلاح جنسه. ولی دو کار مهم به نظر من کرد. یکی عبارت از اینه که در حقیقت نمایندگان واقعی آقای موسوی رو و آقای کروبی رو در خارج که مجبور بودن که به خارج بیان معرفی کرد. اگر کسانی یا ماها به هر حال شک و تردیدی داشتیم، هم به آقای امیر ارجمند در حقیقت حمله کرد و هم به آقای مجتبی واحدی که یکیشون نماینده هر شبت که آقای موسویه و یکی نماینده آقای کروبیه، و این در حقیقت معرفیشون کرد. این یه خدمت به جنبش بوده و مایی که در خارج هستیم که در حقیقت نمایندگان واقعی اونا هستن. تا الان خیلی ها به حساب ادعای نمایندگی آقای موسوی و آقای کروبی به جنبش رو در خارج می کردن، ولی آقای مصلحی این خدمت رو به ما کرد. ولی خدمت دیگه‌ای که کرده و باید به این صحبتش با دقت گوش داده بشه عبارت از اینه که، حالا من در بحثی که راجع به منشور جنبش سبز یا روایت دوم از بیانیه شماره 18 آقای موسوی که همون در حقیقت نوعی به نوعی منشور جنبش سبز بوده صحبت خواهم کرد، مصلحی در حقیقت با صحبت‌هایی که کرد خدمت بزرگی واقعا به بحث خود من که امروز در حقیقت میخوام راجع به این منشور بکنم کرده، و اونم عبارت از اینه که گفت فتنه یه چیز ساده نیست که از بین رفته باشه. فتنه، خب فتنه ما میدونیم چیه، جنبش رو داره میگه. بنابراین فتنه از نظر ایشون یه چیز ساده نیست، اولا یه چیز پیچیده است که کاملا همینطوره، برای اینکه فقط جنبه فرزان اومدن تو خیابون نداره، این یه جنبش واقعا فرهنگی سیاسی همه جانبه و واقعا مثل یک اقیانوس پهناور و عمیقه که قابل خوش شدن نیست. یکی اینه که هم پیچیده است و هم از بین نرفتنیه. دوم گفت که ما فکر نکنیم که این فتنه از دو سال پیش فرضاً از انتخابات 88 آغاز شده. خیر، حتی از 20 سال پیش، یعنی سال 68 بعد از درگذشت آیت الله خمینی به وجود نیومده، که چندین بار صحبت شده که این از 20 سال پیش شروع شده، و نباید فکر بکنیم که از حتی انقلاب 57 شروع شده، بلکه ما جزواتی در منزل آقای موسوی پیدا کردیم که اینا ادبیاتش مثل ادبیات حزب توده است، بنابراین از قبلش اصلا آغاز شده بوده. حالا جالبه که ضریب هوشی که عرض میکنم از یه طرف میگه اینا دست نشانده های امریکا و چیزای امریکا، از یه طرف ادبیاتش مثل حزب توده است. پس من یعنی تناقض‌گویی های اینا. ولی این نکته مهمه و این واقعیت داره که آنچه که آقای مصلحی میگه، یعنی این فتنه یا این جنبش، مال 2 سال پیش نیست، مال 20 سال پیش نیست و مال حتی آغاز انقلاب نیست، بلکه این فتنه از قبلش هم وجود داشته. و این فتنه چیه؟ این فتنه عبارت از فتنه برانگیزی، براندازی در حقیقت اون چیزی که بعداً سر کار اومد، یعنی ولایت فقیه مطلقه که اینا اسمشو میذارن براندازی. و امیدوارم که اونهایی که در حقیقت به این جنبش، به اصلاح طلبا، به در حقیقت سخنگویان این جنبش حمله میکنن، به صحبت‌های لااقل آقای مصلحی دقت بکنن، یعنی وزیر اطلاعات خود جمهوری اسلامی، که ما از صحبتاش فوق العاده میتونیم بهره مند بشیم برای تحلیلی که میتونیم از این جنبش بکنیم و از این منشور. من ابتدا عرض شد که راجع به این قضیه و اینکه فتنه یا جنبش هم پیچیده است، هم دیرهنگامه و برمیگرده به اوائل انقلاب و در حقیقت از آغاز انقلاب، نشانه اینه که 2 جناح در این رژیم بوده که اینها در قانون اساسی کاملا منعکسه، تضاد بنیانی بین 2 بخش از اونهایی که به قدرت رسیدن وجود داشته و این تضاد غیر قابل حل بوده و میبایست یک جناح دیگری رو حذف بکنه و حذف کرد و الان این جنبش به اینجا رسیده که وجوه تشابه تمام اون جنبش هایی رو که خبراشو من برای عزیزان خوندم و جنبش در ایران چیه؟ 1. مبارزه در اساس برای دموکراسی، آزادی، علیه فساد در دستگاه حکومتی و پارتی بازی، فقر، بیکاری، گرانی ارزاق، سلطه خارجی. این در حقیقت در ایران مسئله سلطه خارجی الان مطرح نیست، ولی در اونجاها بوده و هنوزش هم هست. 2. دومین چیز شرکت اقشار و طبقات متعدد مردمه، از کارگران و زحمتکشان یدی گرفته تا کارمندان، کارکنان حرفه‌ای، یعنی پزشکا، دندون پزشکا، مهندسا، تکنیسیان ها، پرستارا و و و تمام به اصطلاح حرفه‌ای ها در حقیقت، یعنی به اصطلاح کارکنان حرفه‌ای که اینا طبقه متوسط و از نظر در حقیقت سطح درآمد به هیچ وجه به اصطلاح آدمای فقیر نیستن، ولی در این انقلابات شرکت دارن و آنچه که طبقه متوسط نابینه میشه. 3. جنبش نه تحت یک رهبری کاریزماتیکه، در تمام این جنبش ها، حتی همین الان لیبی، واقعا در مصر، در یمن، در بحرین، هیچ کدوم از اینا واقعا یک رهبر کاریزماتیک یا یک حزب یا یک ایدئولوژی معین راهنمای اینها نیست. توده های مردمان و در درجه اول جوونا و زنا، بدون اینکه از هیچ ایدئولوژی و حزب و رهبری اینا پیروی بکنن. این یک چیز جدیده، نه یک حزب، نه یک گرایش مذهبی و یا ایدئولوژی خاص. 4. سیستم تشکیلاتی جنبشه در تمام این بخشا، نه عمودیه بلکه افقیه، نه سلسله مراتبیه و دستور از بالا، بلکه توسط عقل جمعی و اراده جمعی، یعنی common sense و common will. بسیار پر اهمیته. همه اینها برمیگرده به ما درس میده که انقلابات گذشته که زیر رهبری رهبران کاریزماتیک، احزاب و یه ایدئولوژی خاص بوده، چرا با شکست روبرو شده. برای اینکه در نهایت واقعا انسانها رو به عنوان سرباز پیاده ازشون استفاده کرده. الان انسانها مطابق با عقل جمعی و اراده جمعیشون حرکت میکنن. دیگه هیچ رهبر و یا هیچ حزبی نمیتونه تسلط برشون پیدا بکنه و به بیراه‌ها بکشن. یعنی در حقیقت و باید تضمین‌هایی حالا در منشور صحبتش خواهم کرد که چطور دموکراسی به آزادی و اینه که یک رهبر کاریزماتیک بیاد و مثل قذافی از آب در بیاد یا مثل خیلی از رهبران دیگه از آب در بیاد، چطور باید جلوی این گرفته بشه و تضمین بشه واقعا دموکراسی و آزادی نه تنها در حال حاضر بلکه در آینده با استفاده اینا از وسایل مدرن ارتباطاتی مثل اینترنت، فیسبوک، توییتر و تلویزیون‌های ماهواره‌ای. همه پنجم، شرکت عظیم نسل جوان و تحصیل کرده و آشنا و مجهز به وسایل ارتباطی مدرنه. همه اینا به اساس چیزای مشترکیه. در ایران در حقیقت در سال 88 و خرداد 86 و بعدش ما دیدیم اینو و بعدش هر شبت که آنچه که فصل مشترک اینا هم دشمنان این جنبشا باز مشترکن، یعنی یا سیستم های استبدادی، دیکتاتوری و اقتدارگرای وابسته به امپریالیسم که در اونها هستن، ولی فرقش با ایران در اینه که اینطور نیست، استقلال نسبی داره در حقیقت رژیم ایران، هر شبت که و یا در حقیقت و یا رژیم هایی هم که قرار بود نتیجه یک انقلاب ضد استبدادی باشن مثل انقلاب 57، ولی بعدن خودشون به بدترین نوع استبداد تبدیل شدن مثل ایران. دوم، سران این رژیم ها کل جنبش مردمی رو در همه این کشورها از جمله قذافی به نیروهای خارجی و به امپریالیسم و صهیونیسم و منافق و عوامل بیگانه و امثال هم چیز میکنن. وجوه افتراق چیه؟ یک، در ایران با سایر کش، یکی درآمد نفتی که من قبلا چون اینها رو صحبتش کردم من به سرعت میگذرم برای اینکه باید برسیم به اصطلاح مطالب دیگه، یعنی منشور جنبش. عرض شود که وجوه افتراقشون یک، درآمدهای نفتی ایرانی که فرق میکنه با مصر با تونس، عرض شود که یه مقدار تشابه داره با لیبی که به اصطلاح حالا عرشبت که باز هر کدوم از اینا وجوه خاص خودشو داره. عزیزان دقت بکنن که در مصر و تونس زیر فشار امریکا ارتش رو تونستن جمع جورش بکنن و نگرش دارن و تا الان پشت رژیمه، در حالی که فرضاً در لیبی به نظر من ارتش داره به کلی از هم متلاشی میشه. من یادم رفت صحبت بکنم که 10,000 نفر از ارتش لیبی در حقیقت که جدا شدن از قذافی الان در شرق هستن و دارن خودشون رو مجهز میکنن برای اینکه به طرف ترابلس بیان. به هر حال هر کدوم از اینا در حقیقت خصوصیات خودشو داره. در ایران درآمدهای نفتی در برابر مثلا درآمدهای توریستی مصر و تونس، این یه تفاوت خیلی بزرگه. دوم، ارتش مصر و تونس وابسته و عرض شود که هم یه مقدار ریشه مردمی داشتن که مردم ازشون حمایت کردن و اونا هم از مردم حمایت کردن، ولی بعدش زیر فشار امریکا تونس امریکا اینا رو ارتش رو در حقیقت نگهش داره، در حالی که در ایران چاره ای نداره جز سپاه پاسداران و نیروهای سرکوبگر، باید بخش بزرگیش به طرف مردم بیان که الان تمام خواست مردم ایران، سران جنبش و غیره و غیره، تمام خواستشون اینه که بخشی از در حقیقت سپاه پاسداران و بسیج به طرف مردم بیان. سوم، حکومت ایران هنوز خودش رو نتیجه یک انقلاب ضد امپریالیستی میدونه و در نتیجه بخشی از مردم رو میتونه فریب بده و استقلال نسبی هم داره نسبت به امپریالیسم و میتونه ادعای اینو بکنه و جنگ زرگری هم با امپریالیسم راه میندازه. این یه تفاوت بسیار پر اهمیته، به ویژه با مصر و با تونس و با اردن و با یمن. هر شود که چهارم، بر این پایه نیست در ایران، ما در ایران عرض شود که این نکته مهمیه که من قبلا بهش اشاره نکردم، این واقعا انقلاب ایران رو یکی از اصیلترین انقلابات میکنه که در حقیقت چون امریکا روی رژیم جمهوری اسلامی نفوذی مثل مصر و تونس نداره و عملا بالاستقلال داره عمل میکنه، مردم ایران هم در برابر، یعنی نیروهای اصیل درون خود ایران در حقیقت دارن عمل میکنن هم رژیم استقلال نسبی از امپریالیست داره و هم جنبش واقعا یه جنبش مستقل در اون جوش و واقعی و اصیله و در نتیجه این نیروهای داخلی هم و مردم ایران خودشون باید سرنوشت خودشون رو تعیین بکنن و نه اینکه به اصطلاح فرضاً در مصر که امریکا یه مقدار فشار آورد به ارتش و ارتش هم فشار آورد به حسنی مبارک که بره کنار. در ایران اینطور نیست، به همین سادگی خامنه ای نمیره کنار، برای اینکه کسی نیست که فشار بیاره و البته به مجامع بین المللی هم کوچکترین وقت اینا نمیذارن، اصلا براشون مهم نیست، در حالی که در مصر به تونس خیلی براشون مهم بود که به حساب. و بعدش خبرنگارای خارجی طوفان آسا اومده بودن هم در مصر و هم در تونس، در ایران ما میدونیم مثل قذافی که راهشون نداد، اینا هم هیچ خبرنگارا رو راه ندادن. حکومت ایران با ادعای ضد امپریالیست بودن ریاکارانه میتونه جنگ زرگری به راه بندازه و به جنبش ضربه بزنه. و بعدش هم من مورد ششمش عبارت از اینه که ترکیب زبانی، قومی، مذهبی در مصر، در تونس ما میدونیم فرق میکنه با ایران. و مسئله بسا اینه که در ایران اکثریت مردم شیعه هستن و روحانیت شیعه اصلا تاریخ دیگه ای داره، تفاوت میذاره. و بالاخره این نکته ایه که میخواستم یه مقدار بهش اشاره بکنم. در مصر تمام اپوزیسیون، نه تنها در مصر، در تونس، در بحرین، در یمن، در تمام این کشورها اپوزیسیون یعنی نیروی مستقل جوانان، زنان، مسلمانان، چپ، ملی، همه دست به دست هم دادن. عزیزان دقت بکنن و این نیروهای اپوزیسیون ما باید درسی براش باشه. تمام دست به دست هم داد، از البرادعی لیبرال گرفته تا اخوان المسلمین، تا چپها، تا وائل غنیم، تا اسما محفوظ، تا احمد ماهر، یعنی جوانایی که در حقیقت ششم آوریل رو به پشتیبانی از تظاهرات و اعتصاب کارگران المحل در 2008 به وجود آورده بودند. در واقع اینا چپهای واقعی مصر هم. به همراه البرادعی لیبرال و ملی، به همراه اخوان المسلمین در حقیقت مسلمان، دست به دست هم دادن برای انداختن دیکتاتور و فرعون. آیا درسی برای ما توش هست یا نیست؟ عزیزان ببینن همین منشور که بیرون اومده چه حملاتی داره بهش میشه و چه حملاتی به میرحسین موسوی و کروبی میشه و چه نامه های سرگشاده‌ای به این انسان ها به خاطر حمله، به خاطر در حقیقت ضربه زدن به این جنبش به اینها نوشته میشه. درس تو همه اینها هست. با چه زبانی باید به اینها گفته بشه دست از این دشمنی با این جنبش بردارید روشن فکرانه؟ عرض شود که حالا همه اینها نتیجهش چیه؟ اتفاقات منطقه چند مسئله رو روشن کرده و به جنبش ایران خدمت عظیمی کرده. یک، جبهه غرب اسرائیل و امریکا دچار تزلزل شده، یعنی مثل تمام شمال افریقا و اردن، حالی که شرقشه، حالا یا شمالش یا هر جایی، ولی به هر حال و تمرکز حمله اسرائیل و امریکا از ایران به شمال افریقا، اردن، عربستان و دیگر دست نشانده هاشون، در حقیقت تمام اون برنامه هایی که متمرکز بود برای حمله به ایران برداشته شده. حالا این چه کمک عظیمی به جنبش ما میکنه؟ این پدیده موجب کم شدن امکان حمله نظامی به امریکا، حمله نظامی امریکا به اسرائیل به ایران شده و لطمه بزرگی به جنگ زرگری حکومت ایران و آقای احمدی نژاد با امریکا و اسرائیل میزنه. دیگه هارت و پورتاشون اونجوری نمیتونه باشه. این جنگ زرگری بهش خاتمه داده میشه و این جنبش ما رو رها میکنه از این مانع و تمام تمرکز الان روی رژیم میفته. خدمت بزرگی این به جنبش سبز، به جنبش دموکراتیک ایران. و در نتیجه جنبش میتواند مبارزه خود را جای آن که میان خطر خارجی به دشمن داخلی تقسیم بکنه، تمام نیروی خود رو روی دشمن داخلی متمرکز بکنه و این کمک عظیم به جنبشه. پیامد دیگر این ادعا ضرب زدنه، ضرب خوردن به سرسپردگان وطنیه، امپریالیزمه، یعنی مجاهدین و بخشی از سلطنت طلبا که دائم خواهان حمله نظامی بودن و در حقیقت مانع اینا هم برطرف میشه. نقشه های امریکا به جاسوسان بومی آن ضربه محکمی خوردن به این ترتیب. تمام به اصلا این جاسوس های بومیش و از این رو به جنبش درونی و اصیل ایران و درون جوشش به اصلا. دوم البته جنبش های منطقه نه تنها نقشه های خائنانه نئوکان ها رو برای صدور دموکراسی از طریق کاربرد زور نظامی نقشه براب کرده، بلکه نقشه ریاکارانه جمهوری اسلامی مبنی که تنها راه مبارزه با امپریالیسم عبارت از جنبش های اسلامی اون رو از بینش برده. همینطور که گفتیم حتی اخوان المسلمین و یا عرصبت که راشد غنوشی که به اصلا رهبر مسلمانان تونس بود گفت ما به هیچ وجه ربطی به جمهوری اسلامی و اصلا این جنبش یه جنبش دموکراتیکه و همه مردم باید در شرکت داشته باشن و این ضربه محکمیه در حقیقت به صحبتهای هم خامنه‌ای و سران دیگه جمهوری اسلامی. بنابراین اینا همه این تحولاتی که در منطقه صورت گرفته ضربات محکمی در حقیقت هم به امپریالیزمه و هم به جمهوری اسلامیه و به نفع تمام جنبش های منطقه و از جمله جنبش هر ساعت که خود ایرانه. بنابراین من میرم روی منشور، منشور در حقیقت تصحیح شده و یا تکمیل شده جنبش سبز و اینه که مسلماً معلومه که به امانت گذاشته شده بوده پیش نمایندگان آقای موسوی و کروبی و الان انتشار پیدا کرده و همه هم میهنان ما به نظر من با دقت هرچه تمامتر به نظر من باید این خونده بشه و تفسیر بشه. من چون به این باز هم عده‌ای از همینها بهش حمله کردن، نظر خودم رو به طور چکیده، به نظر من یک جلسه براش کافی نیست. تفسیر این منشور باید در دو سه و یا بیشتر، یعنی در حقیقت بازم باید راجبش به اولا میخواستم این رو عرض بکنم، خود در حقیقت نویسندگانش یا دو نفر آقای موسوی و کروبی که زیرش رو امضا کردن گفتن که این هنوزم تکمیل نیست، باید به نظر هموطنان برسه، همه در شرکت بکنن، انتقاد بکنن، انتقاد سازنده و نه مخرب بکنن تا این تکمیلتر و تکمیلتر بشه. این اولین مسئلهش. ولی من نظر خودم رو راجع به این منشور تا جایی که امروز میرسیم برای عزیزان میخونم و در حقیقت اینا رو خوشبختانه من نوشتم که در حقیقت این نظر در این حال مکتوبم باشه. الف، محتوای بنیادی منشور دستیابی به استقلال، آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعیه. سرتاسر منشور در حقیقت هدفش اینه. و در نتیجه فرضاً خود من به چه دلیل از این جنبش دفاع میکنم؟ برای اینکه نظرم اینه که الان انقلاب ایران در مرحله دموکراتیکشه و به نظر من برای به ثمر رسیدن چنین انقلاب دموکراتیکی این یکی از ترقی خواه ترین منشورها و رهنمودهایی که تا الان من دیدم. و خود این برنامه الان 5.5 سالی که عنوانش از استقلال، آزادی، عدالت اجتماعی. بنابراین به همین دلیله که من از این جنبش و از این منشور که محتوای واقعیش عبارت از استقلال، آزادی، عدالت اجتماعی و دموکراسی دفاع میکنم با تمام وجودم. اینها خواستهای بنیادی انقلاب ایران از زمان مشروطیت تا به حال بوده و به دلیل دخالت فعال دشمنان خارجی، دشمنان قسم خورده به تاریخی کشور ما از امپریالیسم انگلیس گرفته تا امریکا و سایر امپریالیست های همکارشون و همکاری عوامل داخلی یعنی خائنین و جاسوس های بومیشون هیچگاه تحقق تا الان پیدا نکرده. این خیانتکارا رو در زمان جنبش عرصبت که مشروطیت میتونیم ببینیم، انقلاب مشروطیت که اینا هستن، در تاریخ هستن اسماشون، شیخ فضل الله نوری و سلالش که تا امروز در قدرتن و سایرینشون و جنبش ملی شدن از کاشانی گرفته و سلالش که فدایان اسلامن که الان در قدرتن و عرشبت که مدرسه حقانی و امثال هم و امثال هم. جنبش دموکراتیک و سبز ایران خودش رو دنباله انقلاب مشروطه به طور مشخص این رو میگه که ارتجاع حاکم بر ایران یعنی رژیم در حقیقت. این نظام خودش رو دنباله شیخ فضل الله و آیت الله کاشانی میدونه، در حالی که جنبش سبز درست در رویارویی با این ارتجاع حاکم خودش رو دنباله انقلاب مشروطه، جنبش ملی شدن صنعت نفت و انقلاب مردمی 1356-57 میبینه. باید دقت بکنیم، اونهایی که انتقاد مخرب دارن میکنن به این چیزا دقت بکنن، انتقاد سازنده کاملا باید بشه که حالا بهشون میرسیم. انقلاب مردمی که در حقیقت در سال 56-57 چرا اینا خودشون رو دنباله مثلا انقلاب جنبش سبز خودش رو دنباله انقلاب مردمی 56-57 میدونه که واقعا مردم یک انقلاب مردمی کردن و جمهوری میخواستن. این یک. ب، تکیه بنیادی منشور بر حق حاکمیت مردم در برابر حاکمیت ولایت فقیه. اینا چیزهای بنیادی این منشوره. دو دید متناقض و متضادی که غیر قابل آشتی هن اینا با هم. یک، حاکمیت مردم بر سرنوشت خودشون و دیگری حاکمیت الهی که خب ما که نمیدونیم اله الان کجا هستند. حالا هر کسی یک تصوری داره، بنابراین اصلش اینه که جانشینش در روی زمین یعنی ولی فقیه، یعنی استبداد فردی. یکیش حاکمیت مردمه بر سرنوشت، یکی حاکمیت یک مستبد یک فرعونه. این رو ما باید در نظر داشته باشیم. اینا دو تا چیز کاملا در برابر همه. این تفاوتی بنیادی و ریشه اختلاف در درون رژیم از همون ابتدا و حتی قبل از آن بوده است. حالا به صحبت‌های آقای مصلحی داریم پی می‌بریم که من بهش اشاره کردم که این اختلاف، این فتنه، این جنبش، این دیدگاه حتی قبل از انقلاب 56-57 وجود داشت. و بعدش در قانون اساسی نیز کاملا منعکس میشه. قانون اساسی ایران اون چیزی که به انگلیسی بهش میگن اکسیمارن، یعنی در حقیقت یک تناقض و یک تضاد مجسمه. شما هم توش جمهوریت دارید، هم ولی فقیه دارید. اینا با هم خانایی نداره. بنابراین قانون اساسی، حالا بهش میرسیم که موقعی که فرضاً اینا میگن رعایت بدون تنازل قانون اساسی، منظور آقای موسوی یا زهرا رهنورد چیه و آقای کروبی و منظور مصباح یزدی و احمد جنتی چیه. هر دوشون میگن که قانون اساسی باید بدون تنازل رعایت بشه، ولی به کلی هر کدومشون یک اصلا برداشت و یک هدف متفاوتی و غیر قابل آشتی این دوتا با هم دارن. نه تنها آن، بلکه در نام این رژیم یعنی جمهوری اسلامی هم منعکسه. جمهوری اسلامی خودش یک تناقض مجسمه. جمهوریت با ولایت فقیه حکومت اسلامی مطلقاً به اصطلاح خانایی نداره و اینا الان دیگه جمهوریت رو اصلا به کار نمیبرن. هدف اینا حکومت اسلامی بوده نه جمهوری اسلامی. مجبور شدن جمهوری رو بذارن. خود نام یا اصطلاح جمهوری اسلامی یک تناقض یا تجسم یا یک اکسیمورون هستش، به این معنا که اگر منظور بنیانگذار جمهوری اسلامی آیت الله خمینی از کاربرد اسلامی حکومت ولایت فقیه ولایی بوده که بوده، چنین سیستمی مطلقا نمیتواند با اصل جمهور مردم سازگاری داشته باشد. بنابراین این حرف حیدر مصلحی در مصاحبه مفصل بیش از یک ساعت و نیمش کاملا درسته که مسئله فتنه چیز تازه‌ای نیست و نه به انتخابات 88 برمیگرده، نه 20 سال پیش و نه حتی به آغاز انقلاب، بلکه سابقه ای طولانی تر داره. منظور مصلحی چیست؟ آشکاره. طرح مسئله جمهوریت و حاکمیت مردم در برابر حاکمیت الهی، منظور جانشین او بر روی زمین است، یعنی ولایت فقیه مطلقه، یعنی استبداد مطلقه. شکی نیست که آنچه در برابر این استبداد قد علم بکنه که کرده و صحبت از حق حاکمیت مردم بکنه که کرده، در این عرصه که در این منشور فتنه‌گر و محارب فلعرض خواهد بود و در نتیجه باید حبس خانگی بشه و بعدش ناپدید بشه و شاید اعدام بشه، که باید نه تنها حبس بلکه حصر فیزیکی بشه، که ما این جنایتکارا رو نباید بذاریم این اتفاق صورت بگیره. عرض که البته من تو پرانتز نوشتم که نظرم این است که از بعضی از انتقاداتی که از منشور شده آشکار می‌گردد که بعضی ها متوجه این امر بنیادی و این تفاوت غیر قابل آشتی نیستن و یا به مصاحبه آقای مصلحی گوش نکردن این عزیزان یا این دوستان. بر همین پایه میتوان تضاد آشتی ناپذیر میان این دو دیدگاه رو در قانون اساسی ما ببینیم. از یک سو اصل ولایت فقیه، از سوی دیگر فصل سوم و دیگر فصول مربوط به حقوق مردم که تمام تکیه آقای کروبی و آقای موسوی روی اونه. همین تضاد لاجرم از همون ابتدا در میان گردانندگان رژیم وجود داشته، یا به قول حیدر مصلحی حتی پیش از انقلاب وجود داشته. تا زمانی که این تضاد بنیادی و تاریخ آن رو بهش پی نبریم، معنای رعایت بی تنازل قانون اساسی رو درک نخواهیم کرد. عزیزان به سایت های اینترنتی نگاه بکنید و ببینید چه نامه های سرگشاده، مقاله، جمعه گردی و غیره و غیره، که آره این چه چیزیه که شما بیرون دادید، ما فکر میکردیم که یه چیز بهتری بیرون بدید. بازم صحبت از تنازل عرصه که رعایت بی تنازل قانون اساسی کردی. خادم چی به اینا بگه؟ این تضاد بنیانی به تاریخ آن پی‌نبری معنای رعایت بی تنازل قانون اساسی رو نمیتوانیم درک بکنیم، که به نظر من این دوستان درک نکردن. کسی نمیتواند هم به حاکمیت، حق حاکمیت مردم معتقد باشه و هم به اصل ولایت فقیه مطلقه، و این منشور تکیه داره بر حق حاکمیت مردم بر سرنوشت خودشون. و اما چرا هنوز در این منشور از رعایت بی تنازل قانون اساسی صحبت میشه که فریاد این همه منتقدین رو به آسمان کشیده؟ نظرم این است که این منتقدین نه متوجه منظور نویسندگان این سندن و نه میخواهند متوجه بشن. هدفشون اصلا چیز دیگه ایه. که منظور نویسندگان سبز چیست؟ نظر خودم رو. تاکتیک یا راهکار استفاده از رعایت بی تنازل قانون اساسی تاکتیکی دقیق و از نظر سیاسی بسیار هوشمندانه است. چرا؟ یک، در برگیرنده کف خواستهای وسیع ترین اقشار و طبقات مردم ایرانه. اونایی که در خارج 30 سال زندگی کردن، چه میتونن مردم چی میخوان؟ چه میتونن مردم چیه؟ شکی ندارد که این در بعضی روشنفکران ساکن خارج و دور از جامعه ایران حساسیت برمی‌انگیزه. رعایت بی تنازل قانون اساسی. عزیزان نامه های سرگشاده رو نگاه کنم و چه کسانی که من از نزدیک میشناسمشون باشون کار سیاسی کردم. جنبش سبز ریشه در جامعه داره، برعکس این آقایان. چنین روشنفکرانی ریشه ای در جامعه ندارن که بفهمند چرا اصلا این مطرح شده. کف خواستهای اکثریت از این و این جنبش باید عظیم‌ترین اقشار طبقات جامعه رو در بر بگیره و از این جهت یک تاکتیک دقیق و هوشمندانه است به نظر من. دو، رعایت بی تنازل قانون اساسی رژیم رو از توسل به سرپیچی از قانون توسط جنبش اون میگه که این جنبش غیر قانونی داره عمل میکنه، میان تو خیابونا، اینا رو باید بگیرمشون، اینا زیر قانون اساسی چیز هستن. شما باید به اصطلاح چیز عکسشو بزنید و بگی که شمایید اتفاقا که همین قانون اساسی خودتون رو رعایت نمیکنید. ما باید رژیم رو محرومش بکنیم و با برگرداندن این اتهام به صورت خود رژیم، او رو ناقض قانون اساسی دانسته و در بن‌بست قرار میده که قرار گرفته. تاکتیک بسیار هوشمندانه است به نظرم. سه، جنبش با استفاده از این تاکتیک خواهان رعایت اصول مصرح در قانون اساسی میشه به این ترتیب. یعنی چه؟ آن چیزهایی که مصرح در همین قانون اساسیه، آزادی تجمع، هیچ کدوم از این آزادی‌ها، از این تجمع‌ها مخالف با شریعت اسلام و یا اون چیزی که آخرش میگه مغایر با اسلام نباشه. تظاهرات سکوت چه مغایرتی با اصول اسلام داره؟ بنابراین اینا مصرحه که رئیسا مردم ایران باید آزادی تجمع و تظاهرات داشته باشن، باید آزادی تشکل و تحزب داشته باشن، مصرح در همین قانون اساسی، باید آزادی مطبوعات وجود داشته باشه. هیچ کدوم از اینا مغایرتی با اصالت که اصول اسلام نداره. و از همه بنیانی تر آزادی انتخابات که بسیار پر اهمیت که در همین قانون اساسی تصریح شده که انتخابات آزاد و بدون گزینشی باید باشه. یعنی در حقیقت آنچه که این انتخابات هایی که در جمهوری اسلامی صورت گرفته همشون مغایرت داره با نظارت استصوابی که ما میدونیم مغایر با قانون اساسیه و تمام صحبتی هم که الان جنبش میکنه همینه. در اساس منظور جنبش، در اساس منظور جنبش از رعایت بدون تنازل قانون اساسی انتخابات آزاد است. همونطور که منظور ارتجاع حاکم از رعایت قانون اساسی رعایت اصل ولایت فقیه است. و جالبه که اون وقت این منتقدین در حقیقت میان و بحث رژیم رو مطرح میکنن که خب شما پس رعایت به اصطلاح اصل ولایت فقیه رو نمی کنی، در حالی که جنبش میگه که بخشای دیگه اینجا از شبت که رعایت بی تنازل بخشای دیگه ای داره که ما میتونیم ازش استفاده بکنیم برای انتخابات آزاد. اصل قضیه اینه، انتخابات آزاده. چهار، جنبش با استفاده از شعار انتخابات آزاد غیر گزینشی در شرایط آزاد تجمعات، آزادی تظاهرات، آزادی مطبوعات و آزادی تشکل نمایندگان واقعی مردم رو برگزیده و بلافاصله میگوید که اومده در همین منشور که قانون اساسی کنونی وحی منزل نیست. منتقدین باید به تمام این وجوه دقت بکنن که چطور شما از همین قانون اساسی باید استفاده بکنی برای اینکه رژیم رو در بن‌بست قرار بدی، خواستهای معین که کف خواستهای توده‌های عظیم مردمه ازش بخوایی که راه گریزی نداشته باشه و خواستهات کاملا مشخص باشه. یعنی در حقیقت حالا در حقیقت حالا خواهیم دید که در بیانیه شماره 3 و 4 این خواستا به طور مشخص دوباره مطرح میشه، همینطور که از قبل و در بیانیه 17 به 18 آقای موسوی مطرح شده بود. خواستهای جنبش کاملا خواستهای مشخصیه. بلافاصله قانون اساسی کن وحی منزل نیست و باید در شرایط باز و با تبادل نظر وسیع و مشارکت قاطبه مردم در مورد قانون اساسی نظرخواهی شده و در صورت خواست اکثریت تغییر باید پیدا بکنه، که اطمینان قطعی دارم که حتی حقوقدانان جنبش سبز قانون اساسی واقعا بسیار ترقی‌خواهی نوشتن و البته بنیانهاش در خود همین منشور هم اومده. یک قانون اساسی واقعا ترقی‌خواه و دموکراتیک. بنابراین باید کوشش کرد که هم تاکتیک رعایت بی تنازل قانون اساسی را درک کرد و هم به هدف آن پی برد. هدف منشور تغییر قانون اساسی با ترسل به قانون اساسیه. اگر ما این تاکتیک رو متوجه نشیم، اون وقت دچار در حقیقت انتقادات مخرب میشیم، ضربه میزنیم به جنبش، دلسردی به وجود میاریم، تفرقه میندازیم که بعضی ها میندازن، ضربه میزنن به مردم، خنجر میزنن به مردم. آیا چنین تاکتیکی که استفاده از قانون اساسی برای تغییر قانون اساسی سابقه تاریخی داره یا نداره؟ مسلماً داره و با موفقیت روش عمل شده. در ونزوئلا در سال 2000، در سال در حقیقت 1998-99، اوگو چاوز زیر لوای قانون اساسی قدیمی رئیس جمهور شد و بلا فاصله در صدد تغییر قانون اساسی برآمد و تغییرش داد. عزیزان به یاد بیارن. در بولیوی به همین ترتیب اوو مورالس در اونجا رئیس جمهور شد و قانون اساسی رو با یک رفراندوم تغییر داد و الان این دو کشور قوانین اساسی دارن که جزء ترقی خواه ترین قوانین اساسی در سطح جهانیه. در اوروگوئه، در پاراگوئه، در اکوادور، در برزیل، در تمام این کشورها همین اتفاق افتاده. یعنی از طریق قانون اساسی موجود رسیدن به یک قانون اساسی جدید، یعنی از طریق قانون اساسی موجود براندازی و تغییر رژیم. اینا در کشورهای امریکای لاتین صورت گرفته و با موفقیت صورت گرفته و اما شاهد مثال اون در کشور خود ما وجود داشت. بحث دکتر مصدق با شاه چه بود؟ رعایت بی تنازل قانون اساسی. یعنی چه؟ یعنی شاه باید سلطنت بکند و نه حکومت. آیا شعار این نبوده؟ یعنی همون قانون اساسی مال زمان مشروطیه که شاه با رفراندوم 1328 که انجام داد اختش کرد، مسلش کرد، در حقیقت از اعتبار انداختش. و بحث مصدق این بود که این غیر قانونیه و قانون اساسی باید بهش عمل بشه بدون تنازل، یعنی شاه باید سلطنت بکند نه حکومت. به همین دلیل هم شاه میدانست که اگر قانون اساسی مشروطه رو بدون تنازل رعایت بکنه رژیمش خواهد افتاد. کاملا براش آشکار بود و ارباباش هم اینو میدونستن و اربابان اون هم بر این مسئله واقف بودن و از این رو علیه دکتر مصدق کودتا کردن. در هندوراس در سال 2008-2009 زلایا طبق قانون اساسی قدیم رئیس جمهور شد. یه آدم به هر حال ترقی خواهی. به محضی که میخواست قانون اساسی رو تغییر بده از طریق همون قانون اساسی که قبلش بوده امریکا علیهش کودتا کرد. این زمان دکتر مصدق. حتی از آن میتوان فراتر رفت، اینو من خودم بهش اضافه کردم و حالا عزیزان میتونن نظر راجبش بدن و منو به چالش بگیرن. نظرم این است که اگر مردم امریکا بخوان انقلاب بکنن، همین در مدیسون، باید از رعایت بی تنازل قانون اساسی و اصلاحی های 14 گانه خود امریکا کارشون رو باید شروع بکنن، که این خواست قاطبه ملت امریکاست. چنین تاکتیکی باعث سقوط رژیم حاکم بر امریکا خواهد شد. در این مسئله من شک ندارم. و چرا اینطوره؟ اینو باید دنبالشو بگردیم که امریکا الان به جایی رسیده که اگه بخواد قانون اساسی و اصلاحیه‌های 14 گانش رو بدون تنازل رعایت بکنه میفته. حکومت نه تنها حالا جورج دبلیو بوش، همین اوباما میفته. چرا چنینه؟ دلیل داره. رژیم ها به مرحله از تباهی میرسن که ناچارن قانون اساسی خودشون رو لگدمال بکنن تا بتوانن به حاکمیت خودشون ادامه بدم. بنابراین مردم الان آنچه که واقعا در مدیسن ویسکانسین میخوان چیزاییه که چیزایی بسیار بسیار اولیه، حق چانه زدن کارگرا، حق چانه زدنشون، یه این دیگه پایه‌ای ترینه. و این در قانون اساسی امریکا اومده که باید به اصطلاح ماده اول اصلاحیه اول و یا ماده به اصطلاح اول قانون اساسی شون. تکیه منشور، من دنباله به اصطلاح بحث چیز، این جوابی است در حقیقت به اونهایی که راجع به رعایت بدون تنازل قانون اساسی فعلی رو در حقیقت این همه بهش حمله کردن. نظر من اینه که به اینا باید جوابی داده بشه. اگر جواب داده بشه به اینجا میرسیم که این منشور به نظر من یکی از ترقی‌خواه ترین اسنادیه که تا الان بیرون اومده برای مرحله دموکراتیک انقلاب. پ تکیه منشور بر صبر، استقامت و بالا رفتن آگاهیه. بارها به بارها این تکرار شده. معنای چنین اصولی چیه؟ و من این رو به عنوان کسی که اعتقاد به سوسیالیسم داره برای عزیزان عرض میکنم که دموکراسی واقعی یعنی چه و نه دموکراسی فرمال. پایه‌های دموکراسی واقعی صبر و استقامت و بالا رفتن آگاهی انسان هاست. معنای چنین اصولی چیست؟ معنای آن این است که هدف جنبش و سخنگویان آن کسب قدرت نیست. کسب قدرت نیست. برخلاف بعضی از افراد مخرب که هدفشون فقط رهبری طلبی خودشون و نشون دادن خودشون و در حقیقت بیماری قدرت طلبی و رهبری طلبی دارن و من اینها را از نزدیک میشناسم و در برابر این جنبش ایستادم، بلکه هدفشون کسب قدرت نیست، بلکه تحول بنیانی فرهنگی سیاسی بر پایه بالا رفتن آگاهی سیاسی توده‌های مردمه. دموکراسی یعنی این، آزادی یعنی این، حق تعیین سرنوشت یعنی این. این یک تغییر بنیادی و حیاتی است که فرهنگ این جنبش رو از فرهنگ بسیاری از حرکت‌های سیاسی که فقط دستیابی به قدرت سیاسی بر پایه بلند پروازی‌ها، رهبری طلبی ها و قدرت طلبی های شخصیه، اینا رو جدا میکنه. این جنبش یه جنبش پاکه، برخلاف بسیاری از این به اصطلاح شخصیت ها و افراد و حتی سازمان ها، گروه ها و احزابی که ما میبینیم که در برابر این جنبش ایستادن، که فقط به اصطلاح delusion of grandeur، یعنی در حقیقت بلند پروازی های شخصی، قدرت طلبی های شخصی و خودخواهی های شخصی. اونو جدا میکنه و در نتیجه پایه های یک دموکراسی توده‌ای و واقعی رو میریزه. به عبارت دیگر صحبت آن درباره حق حاکمیت مردم فقط یه شعار توخالی نیست که خیلی ها میدن، در عمل اینو میخواد در حقیقت جنبش پیاده بکنه. ته دفاع منشور از حقوق کارگران، زحمتکشان، گرچه لازمه روشن‌تر بشه، شفاف‌تر بشه و با تأکید هرچه بیشتر باشه، در این زمینه میشه انتقاد بشه کرد و شاید در موقعیت کنونی و برای کمک به پیوستن کارگران مستقیماً کارگران مستقیماً دستن در کار تولید، یعنی در حقیقت اون هسته اصلی طبقه کارگر که در حقیقت کارگرای یدی هستن که به نام طبقه کارگر هم در تونس شرکت کردن، به ویژه در مصر شرکت کردن و در جاهای دیگه و در ایران تا الان به نام طبقه کارگر شرکت نکردن، حالا خیلی ها در حقیقت ادعای اینو دارن، در حالی که ما میدونیم که بسیاری از رهبرانشون که در زندان هستن با تمام قوا در حقیقت از این جنبش دفاع کردن. ولی کار بیشتری باید در این زمینه بشه، و در این زمینه آره انتقاد به جنبش سبز وجود داره، ولی آیا همش به گردن سخنگویان جنبشه؟ دیگه چی کار بکنن؟ خب در حقیقت باید اونهایی که ادعای اینو میکنن که طرفدار طبقه کارگر هستن، چرا به جای این همه حمله به این جنبش و به سخنگویان جنبش نمیرن طبقه کارگر رو الان به اعتصاب عمومی، به دست دادن به مقاومت مدنی و غیره و غیره دعوت بکنن؟ بیار آنچه داری ز مردی و زور، فقط ضربه نزن به جنبش، فقط بدگویی نکن، فقط انتقاد مخرب نکن، برو طبقه کارگر رو سازماندهی بکن، در بین طبقه کارگر برو کار بکن. فقط تقصیر اون نیست که همش تقصیر رو به گردن اینا، که آره اینا توجه به طبقه کارگر، بنده از آقای موسوی و کروبی اصلا انتظار اینو نداشتم که راجع به کارگرها و زحمتکشا اصلا صحبتی بکنم. و در این منشور ببینید چقدر صحبت میکنم و چه طرفداری جانانه ای از کارگرها و زحمتکشا و حقوقشون میکنم. مستقیما در صندوق کار تولید به جنبش به عنوان طبقه کارگر لازمه بخشی از منشور به این مسئله اختصاص داده بشه. درسته، حتی بخش جداگانه ای و به ویژه برای تنظیم منشور از نمایندگان و رهبران کارگری فرضاً میگن که این منشور توسط 100 نفر بازبینی شده و مطالعه شده. باید ببینیم این 100 نفر کی بودن و آیا نمایندگان طبقه کارگر در این بازبینی شرکت داشتن یا نداشتن. آره این یه انتقادی که باید بشون بشه و باید این تصحیح بشه. منتها ما مقالاتمون رو، گفتهامون رو، عرشبت که و تصحیح هایی رو که باید بکنیم به طور مستدل باید مطرح بکنیم و ارائه بدیم و تا الان گوش کردن. ولی اونایی که میخوان تمام این جنبش رو عرشبت به اسم سکولار و پکولار رو از این صحبت ها میخوان از بینش ببرن، خب این انتقاد سازنده نیست. میخوان اینا ضربه بزنن به جنبش، میخوان آلترناتیو سازی در خارج بکنن و این یک خیانت و خنجر زدن به پشت ملت ایرانه که به طور فعال در این بحث بیان اینا شرکت بکنن. سه، هر شود که دفاع منشور از حقوق برابر زن و مرد، حقوق اقلیت‌های مذهبی، قومی، زبانی و احترام به فرهنگ، زبان و سنت‌های اقوام مختلف ایران آشکارا و عیان واقعاً بیان میشه و در نتیجه به نظر من همینطور که عرض کردم این، من نرسیدم به فراخان، عزیزان میدونن که این بحث رو فعلا یک دفعه وقت گذشت، عزیزان میدونن که دو تا فراخان از طرف کمیته هماهنگی جنبش سبز برشاید که راه سبز امید بیرون اومده که در اعلامیه یا بیانیه شماره 3 دعوت کرده از مردم و در شماره 4.1 عبارت از اینه که در 10 اسفند یعنی سه‌شنبه آینده تظاهرات برای آزادی این دو انسان، آقای موسوی و آقای کروبی و همسرانشون خانم زهرا رهنورد و فاطمه کروبی، تظاهرات خواهد بود و در حقیقت به عنوان مقابله با جنبش و به اساس سرکوب‌ها و جنایاتی که داره میکنه. دوم عبارت از اینه که از حالا درخواست در حقیقت برای 24 که در حقیقت شب به اصطلاح چیزم هست، چهارشنبه سوری هم هستش، 24 اسفند هم به اصطلاح تظاهرات خواهد شد که به نظر من تک تک ماها باید فعالانه از چنین تظاهرات و از این اعتراضات دفاع بکنیم و از جان این دو نفر با تمام وجودمون واقعا برای اینکه این رژیم میتونه سربنیس بکنه و به اصلاح و یا لااقل ساکت بکنه. از طرف دیگه در این بیانیه ها و در این به اصلاح فراخوان های شماره 3 و 4 اومده که فقط تظاهرات نیست، بلکه باید از تحصن، از اعتصاب و تمام نافرمانی ها و مقاومت های در حقیقت مدنی هم ما استفاده بکنیم. امیدوارم که تمام ملت ما واقعا به این فراخوان ها و به این بیانیه ها لبیک بگن و در روزهای هم دهم اسفند و هم 24 اسفند و شاید هم وسط این دوتا در 14 اسفند تظاهرات قابل توجه و بزرگی بشه که به اصطلاح برای رهای این دو انسان که معلوم نیست الان سرنوشتشون چی شده. من چون میخوام یه قطعه کوچک رو در پایان برنامه نشون بدم، به این ترتیب از عزیزان خداحافظی میکنم. وقت به سرعت گذشت و تا سه شنبه به این ترتیب ما دوباره برنامه‌ای خواهیم داشت از ساعت 9 تا 10 صبح که شب ساعت 9 تا 10 شب تکرار خواهد شد. به این ترتیب من از عزیزان خداحافظی میکنم. راسخ عزیز، اون قطعه رو لطفاً بذار یک کمی وقت به اصطلاح تا سه‌شنبه آینده.
Together.